دلیل این همه رفتن رو نمیفهم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل.
ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقعیت باشی میمونی؟
یه دلیل بیاره چرا باید بمونی؟
من هزار تا دلیل برات میارم.
یکیشو بگو.
یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. بازم بگم؟
واسه چی نره؟
چیکار کنم اونجا بمونم که چی بشه؟ عمرم تلف شه. اون به خدا جوونیم رفت. آدم بره اونجا کارگری هم بکنه بهتره.
نمیدونی قربت چه بلایی سر آدم میاره. تو میدونی؟ رفته؟
در این هیاهو و شلوغی ها گویی صدایی مرا فرا می خواند. از میان دشت های سرسبز، از میان کوه های سرفراز و از میان کوچه پس کوچه های زادگاه هم می شنوم آوای بازگشت. سلام، روزتون بخیر. اینجا آوای بازگشت. سید احمدرضا صدر هستم با شما در بیان نکاتی که میتونه آینده یک نفر رو متحول بکنه. گفتم یک نفر چون حتی اگه یک نفر هم متحول بشه خودش یک دنیا موفقیته.
وقتی بچه بودیم بیشتر کتاب‌های درسی، قصه‌ها و فیلم‌ها در مورد مهاجرت روستایی‌ها به شهرها بود. یعنی کسایی که توی روستا به دنیا آمده بودن برای پیشرفت به شهرها می‌رفتن. و خب کارشون هم می‌گرفت. البته باید بگم همیشه اینطور نیست. امروز می‌خوام شما رو با خانواده‌ای آشناسون کنم که قید مهاجرت به شهرستان را زدن و باعث آبادانی روستاشون شدن. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اولین بخش برنامه ما به سراغ بانوی اومدیم که در دل روستای خوش آب و هوای هم‌آباد بوی عطر نونهاشون هر رهگذری را به سمت خودش میکشونه.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید.
سلام.
به به، چه عطر و بویی. من داشتم توی روستاتون قدم میزدم که عطر و بوی نونهای شما منو به اینجا کشوند. خانم سفری، راز این همه خوشبویی چیه؟
راز خوشبویی نونامون اینه که از آرد بومی استفاده میشه داخلش، بعد از این سبزیهای معطرم استفاده میکنیم که همش اینا هم خوب بومیه.
اگه موافق باشید بریم سراغ اولین کارشناس برنامه‌مون تا ببینیم امروز برامون چه صحبتی دارن.
علل مهاجرت همطور که عرض کردم خدمت شنوندگان محترم در واقع دارای علل مختلفی است که ما در واقع علل مهاجرت رو در
آقای محمود مشفق رئیس پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.
عمدتاً مناطقی که مهاجر فرست هستند دارای دافعه های مهاجرتی هستند یا پوش فاکتورها یعنی عواملی که باعث می شوند در واقع افراد یک منطقه رو ترک بکنند. از نظر جنس این عوامل می تونه عوامل اقتصادی باشه، عوامل اجتماعی باشه یا فرهنگی یا تغییرات اقلیمی یا عوامل اساسی دیگری در این زمینه نقش داشته باشه، یا حتی ویژگی‌های فردی میتونه در مهاجرت نقش داشته باشه. مهمترین علت اصلی مهاجرت در موضوع اقتصادی بحث انگیزه برای دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتره. اساساً چه در مهاجرت‌های داخلی و چه در مهاجرت‌های بین‌المللی، تمایل افراد برای بهبود سطح رفاه، بهبود درآمد، پیدا کردن شغل یا اینکه بهتر کردن سطح معاش، در واقع این مهاجرت‌ها از نظر اقتصادی، یعنی عمده‌ترین علت مهاجرت در یک مقیاس کلی بحث اقتصاد هستش و افراد در واقع همطور که در واقع ما به نقشه‌های توزیع و پراکندگی جغرافیایی در سطح ملی و در سطح بین الملل نگاه میکنیم، در واقع پرتراکم‌ترین مناطق دنیا جاهایی هستند که بیشترین سطح درآمد و رفاه و شرایط اقتصادی رو برای افراد فراهم میکنن. از نظر در واقع فرهنگی خدمتتون عرض کنم که عوامل فرهنگی میتونه نقش داشته باشه، مثل خدمتتون عرض کنم که تأثیر رسانه ها در واقع با تبلیغات زندگی بهتر در جاهای دیگر و خدمتتون عرض کنم که یا اثراتی که در واقع رسانه ها در بحث فرهنگی، تغییر ایده ها و نگرش ها و ایده های مربوط به سبک زندگی بهتر، رسانه ها میتونن نقش داشته باشن، یعنی ذهنیت افراد رو نسبت به زندگی بهتر تغییر میدن رسانه ها، به خصوص رسانه های جمعی و تلویزیون. و خدمتتون عرض کنم که شبکه های اجتماعی در این زمینه میتونن نقش داشته باشن. ما در واقع به دنیای امروز ما میگیم عصر مهاجرت. عصر مهاجرت در واقع یکی از دلایل شکلی عصر مهاجرت، نقش شبکه‌های اجتماعی یا مس مدیا در بحث مهاجرت هستش. و بنابراین البته نقشی که اگه بخوام توضیح بدم به شنوندگان عزیز و محترم که چگونه شبکه‌های اجتماعی میتوانن بر مهاجرت نقش داشته باشن، در واقع یک نوع احساس محرومیت نسبی در افراد ایجاد میکنن نسبت به خودشون در اون مبدعی که هستن.
مشاوره در هر کاری نه تنها عیب نداره، بلکه بسیار با ارزشه و اصلاً بهش توصیه شده و شاید یکی از بهترین مشاوره ها مشاوره با یک روانشناسه.
به نام خدا. راجبه بحران هویت در مهاجرت میخوام چند تا نکته مهم رو خدمت شما عزیزان.
خانم طاهره سادات بدری، متخصص روانشناسی و روانکاو.
اولین چیزی که اتفاق میفته همانندسازی هست، یعنی کودک از سن 8 سالگی شروع میکنه به همانندسازی با جنس موافق خودش، شروع میکنه به همانندسازی با قوم و قبیله خودش، با اقوام خودش، با فرهنگ خودش و یاد میگیره که اشتراکاتی با آدمهای دیگه داره. این میشه بحث همانندسازی در هویت. بحث دیگه بحث در واقع تمایز یافتگی هست، یعنی کودک یاد میگیره با وجود اینکه من شباهتهایی به آدمهای دیگه دارم، تفاوتهایی هم دارم و من یک انسان منحصر به فرد هستم و این به شدت روی هویت یابی کودک تأثیر داره. پس بنابراین ما دو تا مسئله بسیار مهم رو در هویت و زمانی که در طول دوران رشد این هویت داره شکل میگیره باید مد نظر قرار بدیم، یکی همانندسازی و دیگری تمایز یافتگی، که خدشه‌ای که در هر کدوم از این دوتا بعد اتفاق بیفته روی هویت و شکل‌گیری هویت تأثیر بدی رو خواهد گذاشت. یک مفهوم دیگه ای رو ما داریم در تعریف هویت، هویت مرکزی هست، یعنی اینکه ما باید به یک ثبات هویتی برسیم و به یک بارچگی و انسجام درونی در مورد هویت برسیم. این رو چه چیزی ایجاد میکنه؟ همون دوتا بعد بسیار مهم که خدمتتون عرض کردم، همانند سازی و تمایز یافتگی، که در واقع چیزهایی که باعث ایجاد هویت مرکزی میشه فرهنگ، دین و مذهب و تربیت خانواده هست که اثر بخشی بسیار زیادی روی هویت مرکزی میذاره. همون چیزی که باعث میشه ما متزلزل نشیم و از درون نشکنیم. آدم ها وقتی احساس میکنن فاصله بسیار زیادی با خود قبلی خودشون پیدا کردن، که این رو ما در تعداد زیادی از مهاجرین میبینیم، خب باعث میشه که اونها در واقع دچار بحران هویت بشن. مفهوم دیگه مفهوم هویت پیرامونی هست. هویت پیرامونی نقش‌های اجتماعی ما رو در واقع شکل میده، یعنی اینکه من میتونم در یک جای مادر باشم، در یک جای دیگه همسر هستم، جای دیگه معلمم و جای دیگه شاگردم، و در مطب خودم میتونم به عنوان یک درمانگر ایفای نقش بکنم، و هیچ کدام از اینها اون هویت مرکزی من رو تحت تأثیر قرار نمیده، یعنی باعث نمیشه که من یک آدم دیگه‌ای بشم. و این فاصله گرفتن از من در واقع واقعی باعث بحران هویت میشه. ما در واقع میتونیم در هویت پیرامونیمون تعلق پیدا بکنیم به گروه‌های مختلف، با فرهنگ‌های دیگه خودمون رو در واقع وقف بدیم، چیزی که اگر یک مهاجر بتونه در خودش ایجاد بکنه کمتر دچار بحران هویت میشه. ولی متاسفانه چون افراد بدون آگاهی دست به مهاجرت میزنن و شناختی از خودشون ندارن و حتی هویت خودشون و اون نقش هویتی خودشون رو به تثبیت نرسوندن، باعث بحران هویت میشن که اثرات بسیار بدی رو روی اونها میگذاره.
کارآفرینی یعنی با جسارت و شجاعت ایده ها و رویاهای خودت رو به حقیقت تبدیل کنیم. البته نه تنها، بلکه با خیلی از آدم هایی که به تو در عین کمک کردن احتیاج دارن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ستاره صوفی هستم در حوزه بسته‌بندی و فرآوری محصولات کرمانشاه، در خدمتتون هستم. از اونجا که تو استان ما نخود جزء محصولاتی بود که واقعا غنی بود و میشد استفاده های زیادی ازش انجام شد، من تصمیم گرفتم که یک کارگاه فرآوری ایجاد کنم که بتونیم ارزش افزوده رو به محصول اضافه کنیم، چون ما خیلی از همین بنکدارهای استانهای دیگه، کسانی که می اومدن همه رو عمده از ما خرید می کردن، یا حتی از کشور همسایه عراق به صورت فله‌ای از ما خرید می کردن این محصولات رو، و این دسته‌بندی باعث می شد که ارزش افزوده محصول خیلی بیشتر از اونی که وجود داشت بتونه خودش رو نشون بده. یعنی اون بسته‌بندی و حتی فراوری، مثلا تبدیل نخود به نخودچی، این باعث میشه که این محصول حتی چند برابر قیمتی که وجود داره براش میتونیم ازش استفاده بکنیم. به خاطر همینه که توی روستاها ما متاسفانه الان کشاورزا فقط محصول رو پیش میکنن، یک سال روی زحمت میکشن و این محصول حالا همینطوری به صورت کیسه‌ای و فله‌ای پخش میکنن، توزیع میکنن، یا تاجرهای کشورهای همسایه میان ازشون خریداری میکنن به همون نرخی که اینجا وجود داره. یعنی مثلا کیلوی ایکس تومن همونه و هیچ ارزش افزوده‌ای بهش اضافه نمیشه. ولی وقتی که ما بیایم فراوریش کنیم و بسته بندیش کنیم، این باعث میشه که حداقل 30% از این قیمتی که ما میتونیم مثلا به قیمت مصرف کننده بفروشیم، میتونیم حتی به اون قیمت اضافه کنیم. و داخل روستا واقعا ما این سیستم رو نیاز داریم.
این برنامه هم تمام شد، اما این داستان ادامه داره و ما سعی میکنیم با کمک کارشناسانمون و البته خود شما راه‌های موفقیت رو مرور کنیم. خدا نگهدار.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.nafas.org dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شنوندگان عزیز میتونید از طریق دو راه ارتباطی با ما در ارتباط باشید، پیامک بزنید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و همینطور یک راه ارتباطی دیگه هم داریم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162. از طریق این دو راه ارتباطی که خدمتتون عرض کردم میتونید با ما در تماس باشید، پیامک بزنید، در مورد برنامه ها نظرتون رو بفرمایید و در مسابقه برنامه ها و یا مسابقه نظرسنجی برنامه ها هم شرکت کنید. و از طریق 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست هم میتونید تماس تلفنی بگیرید و در مورد برنامه ها نظرتون رو بگید به همکاران ما تا انشالله ما در روزهای آینده بتونیم بهتر و مفیدتر در خدمت شما باشیم. امیدوارم همه لحظه های زندگیتون پر از آرامش باشه. دوستان عزیز، متشکریم که با رادیو گفتگو همچنان همراه هستید و به برنامه های این شبکه رادیویی توجه میکنید. دعوتون میکنم در این زمان یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان در جریان باشید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهروند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز در جریان باشید که ما درباره روش‌های تشخیص اخبار جدید و شایعات لازم هست یه سری نکات کلی که در هر دو مشترک هست رو بهش اشاره بکنیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول منبع هست. منبع و مورد وثوق بودن و قابل اتکا بودن منبع برای ما دارای اهمیت باید باشه به عنوان مخاطب. منبع موثق، منبع معتبر و منبعی که در قبال بنده و شما مسئولیت اخلاقی، حقوقی و اجتماعی رو رعایت کرده باشه و بدونه که باید اطلاعات درست رو برای ما مخابره بکنه. حالا اینکه منبع معتبر به چه منبعی میگیم و آیا یک منبع کفایت میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که یک خبری جعلی بوده یا شایعه بوده، حتما باید به این توجه بکنیم که امروز دیگه فکت چکینگ یا چک کردن یا بررسی کردن اطلاعاتی که به دست ما میرسه و حتی به دست خود رسانه ها میرسه از بیش از 3 منبع مورد توجه قرار میگیره و اگر 3 یا 4 منبع رسمی و معتبر اون رو تایید کرده باشن یا منتشر کرده باشن، من به عنوان مخاطب باید اون رو مورد قبول قرار بدم و نسبت به فهم اون و بازنشر اون اقدام بکنم. بنابراین توجه اصلی من باید در تشخیص اخبار جدی و شایعات بر روی منبع باشه. نکته بعد این هست که ما باید به تاریخ‌ها، به عنوان‌ها، به موضوعی که داره روی شتاب رسانی میشه توجه بکنیم. خیلی مواقع یک مطلبی منتشر میشه پیرامون یک موضوعی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، اما وقتی تاریخ خبر رو که منتشر شده و بازنشر گسترده‌ای شده در شبکه‌های اجتماعی بررسی میکنیم، میبینیم که مثلا مال چند سال پیش یا چند ماه قبل هست. در اخبار جعلی و در شایعات ما ارجاع دهی‌های ساختگی داریم، یعنی یه لینک ساخته شده از یه رسانه یا اندیشکده‌ای داریم که وجود خارجی نداره یا دستکاری شده است اون لینک. معمولا مخاطب در واقع اون کلیک رو نمی‌کنه برای اینکه ببینه در منبع اصلی آیا خبر وجود داره و آیا اساسا این منبعی که بهش ارجاع داده شده صحیح هست یا ساخته شده توسط رسانه هست. ما باید مراقبت بکنیم از اینکه کلیدواژه‌هایی که در این دست از اخبار مورد استفاده قرار میگیرن کلیدواژه‌هایی هستن که نمیخوان بذارن که من و شما فکر بکنیم، یعنی درش فوریت بخشی ساختگی داره. خیلی از ما دیدیم در شبکه‌های اجتماعی فوری، افشاگری، فساد مثلا فلان قدری و مواردی که بتونه احساسات ما، توجه ما رو به سمت خودش جلب بکنه تا من در پله اول هیجان زده بشم و به موضوع توجه بکنم. ویژگی های دیگه هم وجود داره، همونطور که اشاره کردم کلید واژه ها و غیره، که به ما میگه که یک سری خطکش ها و معیار ها و الگوها هست که من محتواهای رسانه ای رو مخصوصا برای تشخیص اخبار جدی و شایعات باید مورد توجه قرار بدم تا در دام در واقع این اخبار و اطلاعات که بسیار جذاب و فریبنده هم هستن نیفتم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها که از ساعت 6 صبح بخش صبحگاهی برنامه های امروز رادیو گفتگو رو همراهی کردید. یک برنامه دیگه در این بخش باقی مونده که همکارانم در ساعت 13:30 تقدیم حضورتون میکنن که مطابق معمول روزهای گذشته گفتگوی اجتماعی است که دعوتون میکنم بشنوید. اما قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم و انشالله تا یک روز دیگه و یک مجله دیگه که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. گفتگوی اجتماعی تقدیم به شما.
گفتگوی اجتماعی.
مشکلات و مسائلی که کارگران عزیز در ایران با آنها روبرو هستند پیچیده و چند وجهی است و راه حل آسانی برای آنها وجود ندارد. با این حال